الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در رابطه با فقره دوم روایت، او یأتی صاحب الباغل بشهود یشهدون ان قیمت الباغل یوم اکتوریه کذا و کذا، عرض شد بر اینکه این یوم اکتوریه استدلال شده بهش بر اینکه یوم الغصب مقصود از یوم الاکتراعه، و اینجا روایت دال بر شرطیت قیمت تالف است در روز، یعنی قیمت صح وصف صحت از بین رفته است در روز غصب، روز اخذ از مالک. پس میزان به قیمت یوم الاخذ، یوم الغصب که ما عرض کردیم این یوم اکتوریه برای بیان این نکته نیست، اقلا یا ظاهر است در اینکه بیان نکته برای بیان نکته دیگری است، یا علی‌الاقل اجمال است، زیرا که سؤال سائل از حیثیت شک اثباتی در قیمت و عدم معرفت قیمت بغل است بین او و بین مالک، نه اینکه قیمت کدوم روز میزانه، این قیمت این روز قبض و غصب یا روز تلف یا روز مثلا رد، که اون قیمت ها اصلا ممکنه معروف باشه، مشخص باشه، اختلافی درش بین مالک و غاصب نباشه، اونجا شبه حکمی است. سؤال سائل و فرض سائل صریح است در اراده شبهه موضوعی و اختلاف در عالم اثبات در تشخیص قیمت بغل که چقدر بوده یا قیمت صحیحش چقدر بوده. و پس بنابراین جواب امام هم حمله بر همین میشه، بر مقتضای تطابق بین سؤال و جواب. امام که یوم اکتوریه رو فرض کرده، آنچه که در نظر امام بوده اینه که میزان حفظ تمام اون قیمت هاییست که در مال بوده و از در مال صحیح وقتی که دست مالکش بوده تمام اونا رو غاصب زامنه، و چون قیمیه مثل نیست و لذا در اون زمان بایستی قیمت بشه تا خوب مشخص بشه که اون خصوصیات چه بوده، وصف صحت تا چه اندازه‌ای بوده، چه درجه‌ای بوده. یوم اکتوریه به این جهت ذکر شد و دعوای این که خب هم به این جهت باشه هم به جهت دیگری، هم به جهت مثلا بیان این که قیمت امروز میزان نقی، هر دو شبهه رو امام خواسته معالجه کنه و جواب بده، هم شبهه از این ناحیه که سوال کرده سائل و هم شبهه از ناحیه که سوال نکرده سائل. خب این مضافاً این که فی نفسه بعید این مسئله، و این معنا که جمع بین هر دو، امام هم میخواد اینو بیان کنه هم میخواد متبرع بشه به یک بیان حکم دیگر کلی، شبهه حکمی بدون این که سائل از اون سوال کرده باشه، این خودش فی نفسه یه عنایت فائقه و زائده ایست. بالاخره این یه احتمالیست، بیش از احتمال نیست، ظهور دیگه درست نمی کنه در کلام سائل، یکی کلام امام کافیست. این که چون سوال سائل از اون حیثیته و این قید به درد اون حیثیت هم میخوره، این کافیست در این که دیگه ظهور پیدا نشه، اقلا اجمال بشه در این حدیث، از نظر این که ناظر به اون حیثیتی که محل خلاف فقه هاست نیست اصلا. و امام نمیخواست شبهه فقه ها رو حل کنه که آیا میزان قیمت یوم البغل، یوم الغصب، یا یوم التلف، یا یوم الدفع، بلکه میخواسته اون خصوصیتی رو که ذکر شد بیان. این حاصل اون اشکالی که شد و بعد گفته شد مرحوم ایروانی این اشکال رو به فقره اولا هم سرایت داده و گفته به قرینه این فقره، فقره اولا هم همین جوره، اینکه گفته یوم خالفته، باز مقصود اگر گفتیم یوم ظرف قیمته، قیمت یوم خالفته، یعنی میخواسته بگه اون امر قیمی چون امر قیمی است میبایستی یوم الغصب، یومی که دست مالک بود و شما گرفتی از مالک، اونجا رو حساب کنی ببینی در اون روز چقدر قیمت داشته. پس این عنوان یوم خالفته یا یوم الغصب معرف به خصوصیات عین است، که این خصوصیات دخیل است در قیمت گذاری اون عین وقتی که دست مالک بوده و دست مالک گرفته شده و غصب شده. فرق نمی کنه قید قیمت، قید برق، چهار احتمالی بود که بنابراین چهار احتمال قیمت یوم الغصب ازش میخواستن استفاده کنن، تمام اون چهار احتمال با این مسئله همه دیگه از بین میره. یعنی اگر احتمال بدیم بلکه استظهار کنیم که این یوم المخالفه را اینجا آورده برای بیان این که تمام خصوصیاتی که در عین بوده اونها مضمونه، نه برای تعیین قیمت این زمان در مقابل قیمت زمان دیگر. میخواد میگه چی خصوصیاتی که در قیمت، خصوصیت ذاتی و اوصافی که در قیمت گذاری این حیوان دخیل بوده و اینا در اثر مخالفت تو یا بالکلیت دست رفته تلف شده یا مقدارش تلف شده و بعض از اوصافش تلف شده در اثر عیب، کلیه این خصوصیات میبایستی مضمون بشه و پس بدیم قیمتش رو به مالکش. ناظر به عدم تفویت این چنین خصوصیاته، نه ناظر به تعیین قیمت یک خصوصیت مشخصه است که این هست بوده علی کل حال در عین خصوصیت. اینکه آیا قیمت یوم این قیمت زمان روز اولش میزانه یا قیمت روز پنجم یا قیمت روز دهم که روز رده یا پنجم که روز تلفه، اصلا ناظر به اون حیثیت نیست. سوال که سریع که روشن ناظر نیست، جواب هم قهرا ناظر به اون نخواهد بود. نه همون قیمت به معنای قیمت، قیمت به معنای مالیت دیگه. در وقتی گفت قیمت، قیمت همون مالیت دیگه، چیز دیگه غیر مالیت نیست. قیمت به معنای وصف نیست. قیمت وصف یا قیمت عین، اونجا قیمت عین، اینجا قیمت وصف صحت، هر دو، چه قیمت وصف چه قیمت عین. این که اضافه شده به یوم الغصب یوم المخالفه برای بیان این که خصوصیات این اون مضاف الیه قیمت در اون روز میزانه، مضاف الیه که در اون روز بوده اونها که از دست رفته اونها میزانه، نه اینکه قیمتش میزانه. فرق است بین اینکه بگیم قیمتش میزانه، یکی میگه اون چیزی که بوده و از دست رفته اونو باز بدی، دفعه میگیم اون چیزی که بوده و از دست رفته اون دو تا قیمت داشته، یه قیمت اون وقت، یه قیمت حالا. آیا قیمت اون زمانش بدیم یا قیمت حالاش بدیم؟ این همون شبهه حکمی است. یه دفعه اینکه نه، اون چیزی که قیمتش باز بدیم چه چیزی است؟ همه خصوصیات یا بعض خصوصیاتی که در مثل موجوده، در مشابهش موجوده. شما میگید نه، قیمت تمام خصوصیاتی که در این حیوان، چون قیمی بوده مثلی نبوده، تمام اون خصوصیاتی که در دستش بوده و به سبب تلف تو عین را یا تلف وصف صحت را اون خصوصیات از بین رفته، تمام اون خصوصیات رو باید قیمتش رو پرداخت کنیم. این جهت سوال اینه یا جهت جواب اینه و این با او اصلا دو مسئله مختلفه، مباینه با همیست. پس امام مخاطب بگه تمام خصوصیاتی را که از دست داده این باید بهش پس بدی، نه اینکه اون خصوصیاتی که از دست داده قیمت چه وقتش پس بدی، قیمت اون زمانش را یا قیمت یوم التلف را یا قیمت یوم الرد را. یک دفعه نظر به اینه که تمام خصوصیاتی که دخیل در قیمت و از بین رفته تمام اون خصوصیات را باز قیمتش بدی، یه بحثه. این ربطی به بحث ما نداره. ما میگیم همه خصوصیاتی که از دست بره قیمتش باز بدی. یه بحث اینه که حالا این خصوصیتی که از دست رفته تشخیصش هم کردیم که بوده، چون قیمی هم هست تشخیصش به زمان وجودشه، زمان وجودش در دست مالکشه مثلا، مشخصش هم کردیم، اونجا شهود آمدن مشخص کردن دارای صحت در این درجه بود، اسب تیز رو، تند رو، خیلی مثلا سر پا فلان قوی، این خصوصیات رو همه رو مشخص کردیم، قیمتش هم مشخص کردیم در اون زمان. حالا این خصوصیات دو تا قیمت داره، چون اون وقت اسب گران بود قیمتش بالا بود با این خصوصیات، حالا اسب ارزون شده حتی با اون خصوصیات قیمتش کمتره، میزان قیمت اون زمانه یا قیمت این زمانه، این یه بحث دیگه است. آنچه که به درد ما میخوره اینه که یوم مخالفته نظر به این داشته باشه. آنچه که محقق ایروانی میگه اولی است، میگه این روایت ناظر اولی است، میخواد بگه تمام اون خصوصیت هایی که در یوم الغصب، یوم الاقتراء، یوم الاخذ از مالک بوده، تمام اون خصوصیات رو که تو از بین بردی یا به تلف عین یا به تلف وصفش اوصافش، تمام اون خصوصیات رو ضامنی، اما قیمت یعنی قیمتش باز بدی، اما قیمت چه زمانیش، این دیگه مسکوتون عنه در روایت. پس روایت خب این همونیست که میگم تبرع بکنه امام. چه سوال که ناظر به این حیثیت نبوده، در سوالش هم هیچ نظری به این حیثیت نداره، باز میگیم امام خودش تبرع کرده اضافه بر او، این رو هم مخواسته بگه. این همونیست که عرض شد مسئله، این خلاف ظاهره، چون هر دو شبهه رو بخواد جواب بده هم ناظر به اون حیثیت باشه هم ناظر به این حیثیت، این اصلا اشبه به استعمال در دو معناست و نظر به بیش از مقداری است که یک کلام تحمل بیانش داشته باشه، یا بالاخره ناظر به اون حیثیت که قطعا باید ناظر باشه اون مورد سوال سائله، چون سوال فرض کرده اختلاف دو نفر را در قیمت،
یعنی در خصوصیاتی که در این عین بوده که موجب تفاوت قیمت شده در اون وقت یا در اصل قیمت سوقی در اون وقت. پس اون جهت را نمیتونه بگیم روایت ناظر بهش نبوده، ناظر هست یقینا، در ذیل که صریحا ناظره، در صدر هم به فرمایش ایشون خود ذیل قرینه میشه، اونجا هم ناظر به این حیثیته. حالا که ناظر به این حیثیته دیگه، نظر به حیثیت دوم هم عنایت فائقه داره، عنایت زائده داره، یک حالت اینکه بخوام امام هر دو مسئله رو هم با خاصه مشکل فقها هم بعد از اینکه پیدا میشه در بحث معاملات و مکاسب حل کنه، این یک تحمیلی است بر این کلمه یوم. اگر ناظر به حیثیت اول باشه دیگه ناظر به حیثیت دوم عنایت داره اگه بخواد باشه، و بالاخره احتمالش هم کافی است، احتمال چون کافی است در اجمال اینکه بگیم چون اون جهت منظور ری بوده این قید شاید به این جهت آمده، شاید کافیه که دیگه نشه به این استدلال کرد. مجرد اینکه شاید ناظر به این باشه کافی است که نمیشه از این قید استفاده کرد اون معنایی را که آقایون استدلال کردن. اینم ما نمیگیم فرض کرده قیمت ثابت، ما فرض نمیکنیم قیمت ثابت، ما که این ما در بیانی که کردیم متوقف بر این مقدمه نبود، ما میگیم سائل نظرش به این به اختلاف قیمت در ازمنه نبوده یقینا، چون فرض نکرده، فرض نکرده ایران اسمی نیورده از اختلاف قیمت در دو زمان. آنچرا که اسم آورده این که اگر من با او اختلاف کردم که قیمتش در اون وقت چقدر بوده، اینه فرض. لم یا من یعرف قیمته، او گفت اینقدر، من گفت کم، من گفتم کمتر، اینه که فرض کرده. اینم ناظر به همون خصوصیت حیثیت اولاست که گفتیم، نه حیثیت ثانیه. پس روایت به هیچ یک از دو فقرش در حقیقت دال بر آنچه که مشهور استدلال کردن به این روایت، بر این که یعنی بعضی از مشهور، نه مشهور، خلاف مشهور اتفاقا، بعضی از فقها ها استدلال کردن به این روایت و فتوا هم دادن در فقه، به این که میزان خلاف مشهور فتوا دادن به قیمت یوم الغصب و یوم المخالفته، یوم القبضه، هیچ کدوم از این دو فقره دلالت بر این مطلب نداره، نه فقره اولا نه ثانیه. بعد از این حالا دو تا جمله دیگر در این روایت هست، در این صحیحه هست که این دو جمله گفته شده دلالت بر خلاف اون دو جمله اول داره، بنابراین که اون دو جمله گذشته دال بر قیمت یوم الغصب باشه، این دو جمله دیگر گفتن دال بر قیمت یوم الرد یا یوم التلف، ولذا یه نوع مثلا اجمالی تهافتی بین فقرات این روایت ایجاد میشه. خب یکی از این دو جمله این جمله است، دو جمله باقیه عليك قيمته، قال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده. قلت فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر، حيوان مثلا هاش شكاست يا لانك شود پی شود، قال عليك نشكاكن دستمان، قال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه، برتوز که قیمت ما بین صحیح و معیوب این را روزی که برمیگردونیش بی بدید. گفته شده که این جمله دال بر اینه که میزان به قیمت یوم الرد، البته این یوم در نسخه کافی آمده در تهذیب در یه جا، یا در این یوم نیمده ما بین صحت و یوم ترده علیه، و اگه ترده باشه یوم اصلا نداشته باشیم، این مسکوتون عنه از این جهت، علیه که قیمت ما بین صحت و العیب ترده علیه، این ما بین صحت را یا قیمت ما بین صحت و عیب را، عرش را، تفاضل را، ترده علیه. اونجا دیگه بیان ظرف یوم نداریم تا احتمال بره میزان قیمت یوم رد باشه، در تهذیب مثل این که یوم نداره، در کافی یوم داره، بنابراین که این یوم ثابت باشه در این جمله و از باب تهافت و نسخ و این حرفا نباشه، فرضاً کافی از بط مثلا بهتر به جوری اثبات کنیم که یوم بوده اینجا، وجدانن یا تعبدن تو روایت بوده کلمه یوم، بنابراین که یوم باشه، یوم ترده علیه. گفته شده این جمله دال بر این که میزان یوم الرده، چرا؟ چون یوم الرد گفته علیک قیمت ما بین صحت و العیب، یعنی عرش عیب را بایستی بدی در کدوم روز، عرش قیمت کدوم روز، قیمت یوم ترده علیه، قیمت در اون روز یوم الرد. پس وصف صحت که مضمون است به زمان قیمی در قیمیات، میزان درش قیمت یوم الرده،
یوم ترد دواره، پس دال بر این است که در زمان قیمی یوم الرد میزانه، قیمت یوم الرد میزانه.
این در وصف صحت. از اونجایی که احتمال فرق نیست بین قیمت اوصاف و قیمت عین، اگر قیمت اوصاف قیمت وصف صحت مضمون باشه به در قیمیات به قیمت یوم الرد، قیمت عین هم همینجور قیمت یوم الرد دیگه، احتمال نمیدیم ما فرق باشه میانه وصف صحت، زمان قیمت وصف صحت، این به یوم الرد، ولی زمان قیمت خود عین این به یوم الغصب نمیشه. اینجوری اوصاف تابع عینه، یا همه چیزایی که مضمون به زمان قیمی میزان درش یوم الرد، یا همش یوم الغصب. اوصافش زمان قیمیش به قیمت یوم الردشه، اعیانش به زمان قیمی به زمان یوم الغصبشه. این احتمال نیست دیگه، نه فقهیان هست این احتمال، نه وقلائیان این احتمال وارده. پس بنابراین وقتی روایت ظاهره در این بود که وصف صحت مضمون است به قیمت یوم الرد، پس دال است به الالتزام بر این که خود عین هم اگر تلف می شد مضمون است به قیمت یوم الرد نه یوم الغصب. پس این میشه معارض با اون فقره جلوتر که میگه یوم خالفته، میگه یوم ترده علیه، اون میگه یوم خالفته. این جمله اولی از اون دو جمله که گفته شده مخالف است با اون چه قبل نگفته شده. در اینجا این استدلال مبتنی است بر این که یوم ترده قید قیمت ما بین صحت و العیب باشه، یعنی میخواد بگه قیمت ما بین صحه و العیب یوم ترده، در صورتی که این احتمال یا خلاف ظاهره یا اقلا یکی از چند احتمال محتمل در این جمله است. این جمله احتمالات متعددی درش هست. احتمال اول این که یوم ترده ظرف علیکه باشه، مثل که در یوم خالفته هم گفتیم، یعنی علیکه یوم ترده علی قیمت ما بین صحت و العیب، یوم ترده قید علیک باشه، ظرف علیک باشه، یعنی یجب علیک، یثبت علیک، روزی که میخوای پس بدی ثابت است بر تو قیمت ما بین صحیح و عیب، اما کدوم قیمت او دیگه مسکوتون هست. این یک احتمال. احتمال دوم این که یوم ترده وصف عیب باشه، ظرف خصوص جمله یوم ترده صفت عیب باشه، علیک قیمت ما بین الصحیح والعیب یوم ترده، عیب در روز رد، اون عیبی که روز رد هست یوم ترده ظرف و قید عیب باشه نه قیمت، چون این عیب هم ممکنه از زمانی که موجود شده تا زمانی که رد شده کم و زیاد بشه، ممکنه این معیوب شده باز خوب شده، یا بله عیبش زیادتر شده. میزان کدوم عیبه؟ عیبیست که اول هست، عیبیست که حین رد هست، عیبی که قبل از رد بوده ایجاد شده ولی بعد زائل شده، اون هم مضمونه، یا نه اون عیبی که باقی است وقتی که رد میدی اونو ملاحظه کن، عیبی که داری ردش میکنی، عیب در روز رد، فرق بینه قیمت معیوب در روز رد نه معیوب قبل از روز رد، او میزنه اون رضای عیب هایی که زائل شده اونا دیگه دخیل نیست، زم مضمون نیست، قیمتش نباید پرداخل. چه عیبی باقی موند روزی که میخوای رد کنی؟ فرق بینه این در اون روز با قیمت صحیحش که ازش گرفتی، این تفاوت را به عرش را بده. پس یوم ترده قید عیبه، میخواد عیب را مقید کنه به یوم رد، عیب یوم رد، نه هر عیبی، حتی عیب هایی که زائل شده و یوم رد اون عیب ها نیست، اونها رو دیگه قیمتش نمیخواد بدی. اینم یه احتمال. احتمال سوم احتمالی است که استدلال بشه که یوم ترده
ظرف قیمت باشه. این قیمت ما بین صحیح و العیب، قیمت در کدوم وقت؟ این قیمت قیمتی که یوم الرد هست، نه قیمتی که بین صحیح و عیب در روز اخص هست. ممکنه معیوب و صحیح در روز اخص تفاوتشون کمتر باشه، حالا بیشتر شده باشه. میزان یا متردس اینا، یا برعکس وقت کمتر بوده حالا بیشتر شده. این احتمال سوم که مبنای استدلاله، باز این دو شکل قابل منشق به دو شکل میشه. یکی این که ضمیر یوم تردد، بعد از اینکه یوم رو برگردوندیم به قیمت، ظرف قیمت شد. دوم یوم تردد ظرف عیبه، نه ظرف قیمت. عیبی که باقی است، عیبی که موجود است در یوم تردد و یوم الرد، اون عیب ملاحظه میشه و فرق بین عرشش داده میشه، نه عیب های قبلی. ممکنه قبلا عیبی داشته باشه، اون عیب زائل شده باشه، فرزند پاش شکسته باشه ولی باز خوب شده باشه، اون عیب دیگه نیست. چه عیبی مونده؟ اون عیبی که مونده اون عرشش بدی. حالا عرشش و قیمتش به کدوم روز؟ عرشش به تفاوت بین صحیح و قدیمش روی یوم الغصب یا یوم عیب یا یوم الرد، از این نظر ساکت دیگه. اگر یوم رو به عیب برگردانیم از نظر اینکه این عرش، عرش در چه زمان میزان این عرش، این دیگه روایت ناظر بهش نیست، ناظر به خود عیبه. این عیبی که باقی مونده و رد میخوایی بکنی، این عیب عرشش رو باید بدی، نه هر عیبی. این رو باید قیمتش بدی، ولو قیمت یوم الغصبش رو، ولو قیمت این عرش رو، عرش این عیب رو در یوم الغصب، نه در یوم الرد. ولی عرش قیمت یوم الغصب برای شیئی که این عیبی که حالا هست داره، اونجا باید فرض بشه اگر این چنین عیبی بود چی داشت، عرشش چقدر بود، اون عرشش پرداخت. به خلاف اگر یوم را قید قیمت قرار دادیم، معنیش اینه قیمت عیب را در امروز باید بدی. قیمت این عیب را دیگه ناظر به عیب قبلی و عیب چیز، عیب لابود همون عیب فعلی، ناظر به عیب فعلیه. و هم میگه قیمتش را، قیمت امروزش را که روز رده، امروز قیمت گذاری کنید این عیب را، ببینید چقدر عرش عیب پرداخت کنید، نه اینکه عرش عیب در سابق چقدر بوده. پس قهرن دو تا احتمال با فرق داره. این احتمال سوم که یوم تردد قید قیمت باشه، این درش باز دو شک هست. چون ضمیر تردد را یا ما برمیگردونیم به بغل، یا برمیگردونیم به قیمت، قیمت ما بین صحیح و صحت و عیب. یه دفعه برمیگردونیم به بغل که ظاهرش هم اینه، یوم تردد البغل علیه، قیمت ما بین صحیح و فاسد معیوب، یعنی عرش عیب در روز رد بغل، عرش را قیمت عرش عیب را در روز رد بغل به قیمت گذاری سوقی روز رد بغل میزانه. این بنابرای احتمال شق اول. شق دومی که تردو، یوم تردو این عرش را، این قیمت ما بین صحت و عیب را، چون ممکنه من امروز رد کنم بغل را ولی اون قیمت را امروز پرداخت نکنم، یه ماه دیگه بخوام بدم، عمدن یا استرارا نداشته باشم بدم، بعد از یک ماه بخوام عرش عیب را پرداخت کنم. خب یوم ترد العرش، قیمت روز رد و قیمت وصف صحه، کی میخوای پرداخت کنی؟ اون وقت ببین چقدر عرش عیب، نه روز رد بغل. ممکنه باز به تدریج بغل رو من دادم ولی وصف صحت چون قیمتش ندادم، وقتی که بعد از یک ماه بخوام قیمت وصف صحت رو بدم، قیمت این وصف بازم گرونتر، زیادتر یا کمتر شده باشه، فرم فرق بکنه نتیجه. که ما ها ضمیر تردد را به بغل برگردونیم یه جور میشه، به خود قیمت ما بین صحیح یعنی به عرش عیب برگردونیم، یوم تردد عرش العیب ما بین الصحيح والصحه والعيب، يوم ترد ما بين الصحه والعيب، قيمت ما بين الصحه والعيب روز رد این قیمت، روز وفا به اصطلاح رد، که آنچه که مناسب با، آنچه که مناسب است با مسلک اون قولی رو که قائلا در باب زمان قیمیات یوم الرد، مقصود یوم الرد یعنی یوم الوفا است، یوم وفاء اون مضمون. و اینجا چیزی که مضمونه عین که نیست، صحتشه،
وسوسه حد مضمونه، قیمت وسوسه حد مضمونه. پس اگر بخواد اون قول رو استفاده کنیم، باز بگیم ضمیر تردد برمیگرده به عرش، به قیمت وسوسه حد. و الا اگر بگیم ضمیر تردد برمیگرده به بغل، معناش اینه در اعیان میزان یوم رد قیمته، در اوصاف میزان قیمت یوم رد قیمت نیست، بلکه میزان قیمت یوم رد عینه. عین را که رد میکنی، اون وقت ببین قیمتش چقدره، قیمت اون وصفی که دست رفته اساس حد، اون قیمت را در اون روز او بر ذمه تو میاد. ولی اون روز ردش نکنید، ده سال دیگه بخوای پرداخت کنی، بالاخره همون ثابت میشه، که این باز خلاف اون قوله. چون اون قول میگفت میزان در زمان قیمیات اینه، روزی که میخوای اون قیمت مضمونه را رد کنی، قیمت اون روز چقدره اونو باز پرداخت کنی. اینجا باز شد یه قول قول دیگری در حقیقت غیر از اون قول، و اون این که تفکیک قائل بشیم بین اوصاف و بین اعیان. در اعیان میزان در قیمت یوم رد، یوم رد وفاست، معنی وفاست. در قیمت اوصاف یوم الوفا میزان نیست، قیمت وصف یوم الوفا نیست، قیمت وصف یوم رد العین، گرچه وفا این قیمت وصف بعد از رد العین باشه به مدت های آنچه که در ذمه میاد، همون قیمت اون وصف در یوم رد العین که ممکنه کمتر یا زیادتر از قیمت یوم الوفا باشه، اگر بخواد به قیمت اون روز وصف صحت در اون روزی که داره پرداخت کنه قیمت را پرداخت کنه. پس این در حقیقت احتمالی را که مبنای استدلال قرار گرفته، هم باز هم دو شق داره. بنابر یک شقش که ظاهر عبارت تردد ضمیر برمیگرده به بغل نه به قیمت، باز یک نتیجه غریبی ثابت میشه، و اون این که زمان قیمت اوصاف با زمان قیمت اعیان فرق بکنه. در زمان قیمت اعیان میزان به قیمت یوم الوفا و رد، ولی در زمان قیمت اوصاف به قیمت یوم رد العینه، گرچه اون وصف رو هنوز من قیمتش پرداخت نکردم، ندارم پرداخت کنم، بعد بخوام پرداخت کنم. یوم الوفا نیست، من وفا نکردم به اون وصف مضمون، بعد میخوام وفا کنم، ولی میزان یوم رد العینه که این خودش اگر زمین زمین رد ترده برگردن به بغل که ظاهرش هم اینه، و یوم هم ظرف قیمته، قیمت وصف الصحه ما بین الصحیح والمعیب والعیب، یوم ترد البغل علیکه، این قیمت یوم ترد البغل. پس آنچه که در ذمه میاد این قیمت است در به حساب روز بغل، رد بغل، گرچه تو حالا پرداختش نکنی این قیمت رو، فقط بغل رو پرداخت کردی، قیمت رو بعد موقعی پرداخت. ولی اگر تردد رو برگردونیم ضمیر رو به خود ما بین صحت و العیب، یا به قیمت ما بین صحت و العیب، اون وقت میشه همون جوری که در قائلین به رد عین قیمت ما بین احتمال چیزی نداره، چون رد میشه یعنی برگشت میکنه بعد، اما قیمت رد نمیشه، ادا میشه. چرا؟ من رد دیگه رد چرا برگشت گرفته برمیگرده؟ خب این قیمت اونه دیگه، مثل علی الید حتی تو عدی وجود میگه عد تو اونجا تو عدیه دیگه، اونجا هم تو عدیه دیگه، اینم همون جوره تردد، اینم رده. بالاخره خلاف ظاهره بدون شک رجوع ضمیر تردد به قیمت هم از نظر تعنیف و تذکیر خلاف ظاهره، هم از نظر که ظاهر تردد و سیاق ضمائر همش برمیگرده به بغل، رد البغل، کسر البغل الى آخری، همه ضمائر مذکر منظور بغله. ولی قیمتش ندادم هنوز، اون وصفی را که من تلف کردم، وصف صحت را، نه وصفش دادم چون بغلی که دادم معیوب بود، نه قیمتش دادم هنوز، قیمتش یک سال دیگه میخوام بدم. یوم ترد را اگه برگردون به بغل که ظاهرش هم همینه، ضمیر را معنیش اینه قیمتی که زمان رد بغل، رد بغل معیوب اون وقت داشته وصف صحت، اون را بعد از یک سال میدن. ولذا در صورتی که اگر عین تلف شده بود، واسه قیمت عین را یوم رد و الوفا بدن، اما یک سال دیگه اگر عین تلف شده بود و نه اینکه معیوب شده بود و عین برگردون شده بود، واسه قیمت عین صحیحه را در روز وفا که یک سال دیگه است بدن، که اون ممکنه بیشتر یا کمتر از این باشه. این احتمالاتی که در این جمله هست، ظاهر این احتمالات احتمال اول در حقیقت، نه اون احتمالات دیگر. بنابر احتمال اولم استدلال به این روایت درست نیست. و اگر ما تازه احتمال اولم استظهار نکنیم، احتمال سوم را استظهار کنیم، باز نتیجه شک نتیجه است که عرض شد که محتملا نیست این نتیجه. خود اینه که از مبعدات این احتماله که ما بگیم بین وصف صحت و بین اعیان فرق هست. در وصف صحت زمان زمان قیمت یوم رد عینه، در اعیان زمان زمان یوم الوفا و رد خود قیمت، که این هم باز خودش مگر اینکه ترده را بزنیم به قیمت، این باز خیلی خلاف ظاهره. ترده را بزنیم ضمیر ترده را ها را برگردیم به قیمت، این احتمال خیلی دیگه درش خلافون فی خلافه میاد.